ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا به مدت 30 دقیقه همراه شما با آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان. البته در این مجله پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید، اما قبل از هر چیز همراه میشیم با همکارم هانا کاویانی تا آخرین و تازه ترین خبرها رو بشنویم. هانا،
سپاسگزارم. با سلام. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید همچنان روزنه کوچکی برای حفظ برجام وجود دارد.
We think there is still some closing but small window to keep the deal alive.
آقای هانت که برای شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است، همچنین میگوید که طرفین برجام همچنان به دنبال یافتن راههایی برای حفظ این توافق هستند. وزیر خارجه بریتانیا که معتقد است تهران هنوز یک سال با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد، افزوده است که به زودی کمیسیون مشترک برجام درباره اقدامات اخیر تهران تشکیل جلسه خواهد داد. روز دوشنبه بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، هم گفت اقدامات اخیر تهران در کاهش برخی تعهدات برجامی از روی لجاجت انجام نگرفته، بلکه هدف آن فرصت دادن به دیپلماسی است. آقای کمالوندی در این حال تاکید کرد که تهران در صورت برآورده نشدن انتظاراتش وضعیت را به 4 سال قبل باز می‌گرداند. ژانیو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اقدامات ایران در کاهش تعهداتش در برجام را واکنشی بد به یک تصمیم بد توصیف کرد.
Une mauvaise réaction face à une mauvaise décision qui était la décision américaine de se retirer de l'accord.
آقای لودریان در بروکسل به خبرنگاران گفت تصمیم آمریکا به خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها، خصوصاً تحریم‌هایی که ماهیت فرامرزی دارند، موجب شد که ایران تصمیم بگیرد برخی تعهدات برجام خود را انجام ندهد. ایالات متحده بیش از یک سال پیش با ناقص خواندن برجام این توافق را ترک کرد و تحریم‌های یکجانبه خود علیه ایران را بازگرداند. واشنگتن می‌گوید با پی گرفتن کارزار فشار حداکثری می‌خواهد تهران را برای دستیابی به توافقی جامع ترغیب کند که شامل برنامه هسته‌ای تهران، برنامه موشک‌های بالیستیک و همچنین نقش ایران در منطقه شود. تهران شرط گفتگو با ایالات متحده را برداشتن تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام عنوان کرده است. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در پرونده تازه به اتهام اهانت به بنیانگذار رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال و 7 ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بنابر گزارش‌ها این پرونده برای این دو فعال مدنی پس از آن گشوده شد که آنها در زندان به اجرای حکم اعدام برای زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی با خواندن سرود اعتراض کردند. خانم دائمی از سال 1395 برای پرونده دیگر در زندان به سر می‌برد و گلرخ ایرایی به تازگی از زندان آزاد شده است. مهدی مقدری از اعضای شورای شهر اصفهان میگوید به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در دادگاه بدوی به 2 سال حبس تعزیری و 2 سال انفصال از خدمات دولتی و عضویت در شورای شهر، ممنوعیت حضور در احزاب سیاسی و حضور در فضای مجازی محکوم شده است. آقای مقدری که دبیرکل سازمان عدالت و آزادی نیز هست، در حساب توییتر خود اتهاماتش را در رابطه با حمایتش از مهدی حاجتی، علی اصغر قروی، تجمع صنفی معلمان و دفاع از حقوق زنان عنوان کرده است. مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز سال گذشته پس از انتشار توییتی درباره پیگیری بازداشت 2 بهایی در شیراز بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد. او هم اکنون در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان عادل‌آباد شیراز است. موسی غضنفر‌آبادی رئیس دادگاهی انقلاب اسلامی استان تهران میگوید رسیدگی به پرونده فعالان محیط زیست در دادگاه احتمالاً یکی از جنجالی ترین پرونده‌های دادگاه انقلاب خواهد بود. آقای غضنفر‌آبادی در این باره گفته است به زودی متهمان این پرونده محاکمه میشوند. بنابر برخی گزارش‌ها 4 تن از متهمان این پرونده به افساد فعل ارض، 3 تن به جاسوسی و 1 تن به همکاری با دولت متخاصم متهم شدند. وزارت اطلاعات، سازمان حفاظت محیط زیست و شمار دیگر از مقام‌های دولت حسن روحانی بارها گفتند که این بازداشت شدگان جاسوس نیستند، اما سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه بر ادعای خود اصرار داشتند. مراد طاهباز، سامر رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپای متهمان این پرونده هستند که از 1.5 سال پیش همگی در بازداشت موقت به سر می‌برند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود، خبرها رو شنیدیم. و اما در ادامه مجله بعد از ظهر رادیو فردا،
Thank you.
نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای برای نجات برجام. تنش‌های لفظی ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. پایان مهلت فیفا به ایران برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها. ادامه بازداشت 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار کنارگیری آیت الله خامنه‌ای شده بودند. این بار محمد مهدوی فر بازداشت شد. و البته پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده. همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدیم که امروز دوشنبه وزیران خارجه کشورهای اروپایی در نشستی مشترک در بروکسل به موضوع برجام و راهکارهای پایان دادن به تنش بر سر برنامه هسته ایران می‌پردازند. دیروز یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود شرط ایران برای گفتگو با آمریکا لغو تحریم‌ها، پایان فشار اقتصادی و بازگشت به برجام است. در واکنش مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید سخنان اخیر رئیس جمهوری ایران همان پیشنهادی است که او به جان کری و اوباما ارائه کرده بود. همزمان محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد وارد نیویورک شده است. برخی رسانه‌ها از جمله CNN در مورد احتمال گفتگوهای حاشیه‌ای به منظور باز شدن درهای گفتگو میان ایران و آمریکا گمانه‌زنی کردند. ساعتی پیشتر از فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در سوئد پرسیدم آیا تلاش کشورهای اروپایی ممکنه به نجات برجام ختم بشه؟
به نجات برجام شاید منجر نشه، اما ممکنه باعث بشه که در یک زمان طولانی تری بشه ابتکارهای جدیدی رو عملی کرد و واقعی کرد، به دلیل اینکه ایران با توجه به اینکه دومین مرحله دومین شرطی رو گذاشته بود اخیراً هفته گذشته شروع کرد و در واقع به نزدیک حدود غنی‌سازی 5% رسیده و گفته که در 2 ماه آینده ما در واقع غنی‌سازی بالاتر رو شروع خواهیم کرد. اتحادیه اروپا به خصوص انگلیس، فرانسه و آلمان دارن تلاش میکنن که اگر بشه یک جورهای این دو تا کشور رو، یعنی ایران و آمریکا رو، به پای میز مذاکره بنشونن یا دو طرف شرایطشون رو تعدیل کنن، شاید بشود از این بن‌بستی که الان در واقع برجام درش گیر کرده و به تبعش اتحادیه اروپا رو هم به بن‌بست انداخته بشه، یک جوری از این بن‌بست خارج شد.
آقای حسن روحانی دیروز گفتن که شرایط ایران برای مذاکره با آمریکا برداشته شدن همه تحریم هاست. پاسخ آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا این بود که ایران قبلا همین شرط ها رو برای دولت باراک اوباما میگذاشت. به نظرتون شرطی که آقای روحانی مطرح کرده فقط یک شعار یا واقعا یه شرط جدیه؟
خب اصلا مهم نیست شرط باشه یا نباشه، موضوع اینه که این قابلیت اجرایی نداره، اصلا قابلیت تحقق نداره. آمریکا همه هزینه‌های لازم رو پرداخته برای اینکه برجام رو و دیپلماسی روابط دو کشور رو در ارتباط با فعالیت هسته‌ای به نقطه فعلی برسونه، در نتیجه اصلا ضرورتی نداره این همه هزینه کردن تا ایران رو به این نقطه رسونن همه رو تعطیل کنن برای مذاکره. آقای حسن روحانی میدونه که چنین اتفاقی نمیفته و یه دلیلی که میگه که شما تحریم ها رو بردارید ما یک ساعت دیگه مذاکره رو شروع میکنیم، بحث مذاکره رو مطرح میکنه، میدونه که در واقع این تحریم ها برداشته نمیشه. مثلا از یک زاویه دیگری هم اگر شما بهش توجه کنید شاید یک ذره کمی تحول در قضایا باشه و اون اینه که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که ما نه مذاکره اتفاق میفته و نه جنگ اتفاق میفته، اما آقای حسن روحانی این اظهار نظری که بعید به نظر میرسه همه این نشده باشه وقتی که میگه که تحریم ها رو بردارید تا مذاکره کنیم، این به نظر میرسه شاید یک کمی انحصاری ذره تغییر در معادلات باشه.
خب از طرفی هم سفر آقای ظریف به نیویورک رو داریم، ممکنه همونطوری که برخی از رسانه ها گمانه زنی میکنن به نوعی حالا زمینه ساز گفتگوهای در آینده با آمریکا بشه این سفر؟
آقای ظریف به آمریکا کم سفر نکرده و ایشون رایزنیشون کم دیدار ندارند و کم مصاحبه ندارند. اگر قرار بود که یکی از سفرهای ایشون به نیویورک یا به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل یا یکی از این اجلاس‌های فرعی سازمان ملل منجر به مذاکره و تماس‌های مستقیم بشه حتما شده بود، بنابراین احتمالش همون قدری که قبلا وجود داشت. متأسفانه بحث بر سر اینه که این طرفین ظاهراً هیچ موقع بدون تماس و بدون گفتگوهای کوتاه و بدون واسطه نبودن، اما هیچ کدوم از اونها به نتیجه نرسیدن و توافقی از این حاصل نشد. کما اینکه آقای پومپئو ازشون پرسیده شده اگر قرار آقای ظریف بیان و در واقعشون در حوزه سازمان ملل اجرای رفت آمد دارن، شما ممکنه باشون تماسایی داشته باشید؟ به این سوال پاسخ ندادن. یعنی احتمال اینکه تماسی هم باشه هست، اما تماسی که منجر بشه که بحران تعدیل بشه، این موضوعیه که خیلی قابل اعتماد.
بله. فرزانه روستایی بود، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در سوئد. این مجله رو با شنیدن پیام‌های تلفنی شما ادامه میدیم.
ما ایرانی‌ها یه ضرب المثل معروفی داریم که میگیم خلایق هرچی لایق. من یادم هست وقتی که آقای اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بودن، تمام کشورهای دنیا با آغوشی باز از ایشون پذیرایی میکردن. حالا این جمهوری اسلامی در این 40 سال اخیر چنان لطمه‌ای به حیثیت کشور ما زده که اگه به خاطر آقای پومپئو نبود، روادید به آقای ظریف داده نمیشد که به نیویورک سفر کنند. مثل کشور بولیویا، ونزوئلا و نیکاراگوئه که بعد از نیویورک آقای ظریف قصد سفر دارن، جز فقیرترین کشورهای دنیا هستن. و اگر میلیون ها میلیون دلار پول ملت بدبخت ما سرازیر به این سه کشور نمیشد، ممکن بود اونا هم به آقای ظریف اجازه ورود ندن. آقای ظریف خلایق هرچی لایق.
آقای ظریف با وزیر امور خارجه انگلیس صحبت کرده که در مورد این کشتی اگر اینا مطمئن بشن که نمیرفته سوریه، خلاصه بهش کمک میکنن. ولی جالب اینه که انگلیسی ها خیلی زرنگن، میخوان از زیر زبون ایران در بیارن که اگر سوریه نمیرفته پس کجا میرفته، و ایران هم جرأت نداره اگه کشوری دیگره بگه. و انگلیس به خاطر همین هم هست که نافشاش ورده خلیج فارس، چون که امکان درگیری خیلی زیادتر داره میشه.
آقای ظریف فکر میکنه که اگر اروپا بر سر مسائل ایران با امریکا به اختلافاتی رسیده، یعنی به نفع ایران تموم خواهد شد. آقا جان، اروپا و امریکا همیشه با هم بر سر مسائل اختلاف داشتن، ولی هیچ وقت اروپا نمیاد بر سر اون مسائل با امریکا جنگ و دعوا بکنه یا نفع کشور ضعیف و عقب افتاده‌ای مثل ایران رو در نظر بگیره بر علیه امریکا اقدامی بکنه. بی خود نیا تبلیغ بکن که امریکا ایزوله شده و های و هوی را به اندازی و مردم رو بخوای گول بزنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در پی بازداشت محمد نوریزاد، فعال مدنی و یکی از 14 امضا کننده بیانیه‌ای که خواستار کنارگیری آیت الله خامنه‌ای شده است، محمد مهدوی فر یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه که مصدوم شیمیایی جنگ 8 ساله است، نیز بازداشت شده و تهدید و آزار 3 تن از دیگر امضا کنندگان این بیانیه نیز ادامه دارد. همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد و یکی دیگر از امضا کنندگان این بیانیه، میپرسد با توجه به دستگیری‌های اخیر آیا دیگر امضا کنندگان هم نگران بازداشت خود هستند؟ کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد.
چهارشنبه گذشته آقای نوریزاد رو به دادسرای اوین دعوت کرده بودند به بهانه موضوعات کمک انسانی ایشون به عاقلا در ایام نوروز، خب و اونجا بازداشت کرده بودند. البته امروز ایشون رو به دادگاه بردن در گرگان، چون شاکی ایشون دادستان گرگان بوده و برای ایشون قرار کفالت صادر کردن و دوستانی که همراه ایشون از تهران رفتن آمادگی داشتن که قرار رو تامین بکنن و کفالت بذارن، ولی ایشون گفت من دادگاه رو قبول ندارم و به هیچ وجه حاضر نیستم به تا روز دادگاه هم آزاد باشم، چرا که من به دادگاه اعتراض دارم و قبول ندارم، جرمی مرتکب نشدم در ارتباط. ولی در این حال ما هم میدونیم که اون پرونده که در ایام نوروز افتتاح شده بود بالاخره مسدود شد و دوباره در این شرایط باز کردن، اینها همه آلارمه. آقای مهدوی فر هم خب بالاخره شد زندانی شد طی کرده، در دوران تبعید در شهرستان سرباز به سر میبره که چند روز اومده مرخصی در آران و بیدگل کاشان، و اینکه ایشون رو مجدد به اتهامی که زندانی شد طی کرده و در حال طی دوران تبعیدش هست به همون اتهام توهین به رهبری بخوان بازداشت بکنن، این کار اصلا قانونی و منطقی نیست. ولی شما در اینها دیروز بازداشت کردن که این هم قطعا بی ارتباط با این بیانیه نیست، و اینها احساس میکنن که این دو تن شاید لیدرهای این بیانیه هستن، در حالی که اینجوری نیست. این 14 نفر حتی همون مادر شهید ستار بهشتی که بالاخره شاید کم سوادتر دیده بشه، ایشون هم در نقش دارد در نوشتن، همه در این نگارش بیانیه نقش و سهم داشتن و قائم به شخص و فرد نبوده که اینها دارن این حرکت میکنن. و این 14 نفر تا آخر کار خودشون ادامه میدن، و قبلا هم گفتیم هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، او یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه.
کمال جعفری یزدی بود، استاد دانشگاه در مشهد. اما روز گذشته مهلت فیفا به ایران برای فراهم کردن ورود زنان به ورزشگاه‌ها به پایان رسید. فیفا بارها گفته اگر ایران شرایط را برای ورود زنان به ورزشگاه‌ها فراهم نکند، با محرومیت‌های جدی روبرو خواهد شد. سعید پیر محمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای پیر محمویی، از جزئیات این ماجرا و سوابق مهلتی که فیفا به ایران داده برای ما بگین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. حدودا نزدیک یک ماه قبل بود که فدراسیون جهانی فیفا به خاطر تقریبا 20,000 ایمیل شکایتی از سمت بانوان ایرانی که اعتراض کرده بودند به اینکه از ورود اونها به استادیوم ها جلوگیری میشه دریافت کرد، و این نامه باعث شد که فیفا به این معقوله واکنش نشون بده، و در یک نامه بسیار جدی که تقریبا لحن تند و تهدیدآمیزی داشت ایران اعلام کرد که شما یک ماه مهلت دارین برای اینکه به ما یک راهکار عملی برای ورود بانوان به ورزشگاه ها معرفی کنید. این البته نخستین ورود فیفا نبود، و از زمانی که آقای اینفانتینو بر سر کار اومده بودن،
بله،
یک بار در سفری که به ایران داشتن با آقای تاج، آقای کفاشیان و همینطور حسن روحانی دیدار کردن و بهشون قول‌های مثالی داده شد برای اینکه در واقع موانع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها رو برطرف کنن.
خب واکنش ایران حالا چی بوده به این پایان مهلت فیفا در حال حاضر؟ آیا ایران واکنشی داشته؟ خیلی کوتاه.
بله، دیروز فدراسیون فوتبال ایران یک نامه‌ای زده، و در اون نامه که به نظر می‌رسه بیشتر شبیه به زمان خریدن هست، تاکید کرده که ما در تلاش هستیم برای اینکه موانع موجود رو برطرف کنیم، و به طور مثال اشاره کردن که مثلا در مسابقات فوتسال زیر 23 سال که در تبریز بوده، ما به بانوان اجازه دادیم برای اینکه ورزشگاه‌ها به سالن ورود بکنن، و خواستن به نوعی نشون بدن که ما پیگیر این ماجرا هستیم.
و به نظرتون آیا ایران می‌تونه باز هم زمان بخره؟
به نظر نمیرسه اینطور باشه. به حال دبیر کل فیفا خانم فاطمه سامورا به شدت از زمانی که سر کار اومدن پیگیر در واقع برابری موضوع جنسیتی در فوتبال هستن، و در این راستا اقدامات خیلی زیادی انجام دادن. به نظر میرسه که این بار فدراسیون جهانی به شدت در این موضوع تاکید داره، و من فکر میکنم که باید ایران در انتظار نامه‌هایی به شدت بدتری هم باشه، چرا که در نامه قبل اشاره شده بود که اگر اقدامات انجام نشه، ما شما رو از در واقع میزبانی مسابقات مقدماتی جام جهانی قطر محروم میکنیم.
ازتون سپاسگزارم آقای سعید پیر محمویی، خبرنگار ورزشی از ترکیه. این مجله رو با یک گزارش ادامه میدیم. اتحادیه اروپا از روسیه خواست طی روزهای باقی مانده تا انقضای پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد برای نجات این پیمان کوشش کند، و دبیر کل ناتو تاکید کرد مسئولیت از میان رفتن این پیمان بر عهده روسیه خواهد بود. اما مسکو با رد هر گونه اتهام آمریکا را به نقض این پیمان متهم می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک شنبه با صدور بیانیه‌ای بر اهمیت پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد برای امنیت اروپا تأکید کرد، و از روسیه خواست به این پیمان وفادار بماند. در این بیانیه آمده که در روزهای باقی مانده تا انقضای این پیمان، روسیه باید به نحوی قابل رشد آزمایی تدبیر فوری و شفاف اتخاذ کند و طی مذاکرات سازنده با آمریکا به سوالات در مورد موارد تخطی از این پیمان پاسخ دهد. همان روز ایان ستولتنبرگ دبیر کل ناتو طی مقاله‌ای که در روزنامه فرانکفورتر آلگماین زایتونگ منتشر شد از روسیه خواست از بخت آخر برای نجات این پیمان بهره‌مند شود. او تشریح کرد حفظ این پیمان تنها با نبودی فوری موشکی که روسیه با نقض این پیمان ساخته و مستقر کرده امکان پذیر است. و افزود انصراف از این گام مسئولیت از بین رفتن این پیمان را بر عهده مسکو خواهد نهاد. در واکنش الکسی گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران این فراخوان را مضحک و بی‌معنا خواند و گفت مخاطب اشتباه برگزیدند و آنها به خوبی می دانند این آمریکاست که گام اول برای نبودی این پیمان را برداشته، نه روسیه. چند روز پیش سرگی ریابکوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه نیز با حضور در دوما با لحنی به شدت تند آمریکا را به قلب واقعیت و انتشار اطلاعات دروغین در رابطه با این پیمان متهم و تشریح کرد مسکو طی دو دهه درباره موارد مختلف نقض این پیمان از سوی واشنگتن ابراز نگرانی کرده که همواره بی پاسخ مانده، تا اینکه به گفته وی آمریکا با اتهامات متقابل، مطالبات غیر واقع بینانه و سرانجام تعلیق این پیمان پاسخ داد. او افزود اقدامات دولت دونالد ترامپ در قبال این پیمان ادامه همان سیاست است که این دولت در قبال سایر توافقها و پیمانهای بین المللی اتخاذ کرده. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه قرار است چهارشنبه در ژنو با جان سالیوان و آندره تامسون همتایان آمریکایی خود درباره ثبات رهبردی مذاکره کند. او پیش پیش ابراز امیدواری کرد که روسیه و آمریکا بتوانند درباره تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای موسوم به استارت 3 توافق کنند و همزمان احیای پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد را بعید دانست. الکساندر کانوالوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید بی‌اعتمادی متقابل روسیه و آمریکا خطر اصلی برای نظام کنترل تسلیحات در جهان است.
به غیر از اتهامات متقابل، دو عامل پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد را به مخاطره انداخته: پیشرفت فناوری و برنامه موشکی کشورهای دیگر. از این رو این معاهده از مدت‌ها پیش در معرض خطر بوده، اما همواره این امید وجود داشت که روسیه و آمریکا به ویژه با در نظر گرفتن اهمیت این پیمان برای حفظ استارت 3 پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای به ادامه همکاری در این زمینه ادامه دهند. متاسفانه این عرصه هم از تنش‌های روزافزون میان دو کشور متاثر شده. بی توجه به اینکه این سیاست امنیت اروپا را به مخاطره می‌اندازد و به مسابقه تسلیحاتی جدید دامن خواهد زد.
پیمان موشکی روسیه و آمریکا 30 سال پیش با هدف نابودی و انصراف از تولید، آزمایش و استقرار موشک‌های زمین‌پایه با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر امضا شد. اما در فوریه بهمن ماه گذشته آمریکا از تعلیق این پیمان خبر داد و دو هفته پیش سنای روسیه لایحه تعلیق این پیمان را تصویب و رئیس جمهور روسیه آن را تایید کرد. آمریکا و ناتو روسیه را متهم می‌کنند که از 6 سال پیش موشک موسوم به SS-38 یا نوواتور 9M729 با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را تولید و مستقر کرده. روسیه وجود این موشک را رد نمی‌کند، اما می‌گوید بردان شامل محدودیت‌های پیمان منع موشک‌های میان‌برد نیست. در مقابل مسکو واشنگتن را متهم می‌کند که با توسعه سیستم دفاع موشکی، استفاده از موشک‌های هدف با مشخصات موشک‌های میان‌برد و پهپادهای تهاجمی این پیمان را نقض کرده. آمریکا این اتهامات را نمی‌پذیرد. اعتبار پیمان منع موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد دوم اوت 11 مرداد ماه به پایان خواهد رسید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
یک بار دیگه همراه می‌شیم با صدای شنوندگان رادیو فردا.
الان در یه موقعیتی قرار گرفتیم، کوچکترین اخبار فقط کافیه بگن وزیر امور خارجه ایران با مایک پومپئو از کنار هم رد شدن، ببینید چه آرامشی بازار پیدا میکنه. کافیه بگن ممکنه مذاکره کنن، ببینید چه آرامشی به بازار میدن، ببینید چطوری دلار و طلا میاد پایین. اونایی که منکر این میشن و با شدت میگن نه اصلا یه همچیز نیست، اینا همون کاسبایی هستند که تو این موقعیت دارن سوء استفاده میکنن و کاسبی میکنن. نکنید این کارو. این بحرانا رو، این تکونایی که به بازار میدید، اینا رو دست بردارید، اونایی که کاسبی میکنن با این اخبارا، بذارید آرامش پیدا کنه ایران، بذارید مردم یه نفس بکشن.
آقای روحانی، شما میفرمایید ادعای ناکارآمدی دولت و نظام نارواست. اولی که وقتی صحبت میکنید گفتید در این کشور مشکلات هست، این کشور ایران عزیز ما ایرانیان هست. دوم این که مثل معروفی داریم میگن این نمیگه مثلا ترشه، تازه شما که آخوندید دیگه اصلا بحثی توش نیست. سوم این که تو این 40 سال یک دفعه محض رضای خدای خودتون گفتید یک کاری رو اشتباه کردید، خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یک کارو بدید. شما اصلا نابغه اید، شما اصلا خدایید.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و گزارش پایانی این مجله. ششمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ همچنان به فعالیت سالانه خود در آلمان ادامه می‌دهد. موضوع امسال این جشنواره شهر تهران است و به همین دلیل شماری فیلم‌های مستند از جمله اثری به نام مجسمه‌های تهران ساخته بهمن کیارستمی برای نمایش انتخاب شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از شهرام میریان.
پس از 37 فستیوال جهانی فیلم در مونیخ، ششمین جشنواره فیلم‌های ایرانی هم در این شهر شروع به کار کرده. این رویداد فرهنگی هنری می‌کوشد ضمن معرفی فیلم‌های برگزیده کارگردانان ایرانی، ارتباطی فرهنگی نیز میان سینمای ایران و آلمان ایجاد کند. این فستیوال امسال موضوع تهران بزرگ، شهری که دوره‌های تاریخی خاطرانگیز خود را از یاد برده، در کانون توجه خود قرار داده و اکثراً فیلم‌های مستندی را با موضوع و مضامین تاریخ شهر تهران و معماری و فضای اجتماعی آن برای نمایش برگزیده. یکی از این فیلم‌ها به عنوان مثال مستندی به نام مجسمه‌های تهران ساخته بهمن کیارستمی است. در این فیلم ضمن مروری بر تاریخ مجسمه سازی به سرگذشت دو مجسمه معروف شهر تهران نیز اشاره شده که نخستین آن اثری است از بهمن محسس. این مجسمه در دهه 50 خورشیدی کاری مدرن از این هنرمند سرشناس بود که در میدانی در تهران نصب شد و پس از انقلاب تکه تکه شد و سر از انبار درآورد. دومین مجسمه ای که سرنوشت تلخش در این فیلم بهمن کیارستمی بازگو شده، ساخته ایرج اسکندری است که 27 سال به عنوان نماد و سمبل انقلاب در میدان انقلاب نصب شده بود و حال باید جای خود را به ایستگاه مترو دهد. در تیزر این فیلم مستند ابتدا بهمن محسس از مجسمه خود گفته.
این مجسمه باعث شد که نصب مجسمه مدرن در تهران باب بشه.
آناتومی اوریان ایشون بوده، قطعا باید ترمیم بشه،
مگر اینکه یه لنگی ببندن دور کمرش که قبلا در تئاتر شهر این اتفاق افتاده بود.
این مجسمه میدون انقلاب کار من بوده، می‌خواستم بپرسم که کجا رفته، جمع کردم
چه اون دانشگاه بفهم.
بهمن کیارستمی در کنار فیلم مستند مجسمه‌های تهران در 6 مستند دیگر نیز به وضعیت هنر در کلان شهر تهران پرداخته. به ششمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ مستند دیگری با نام اهالی خیابان یک طرفه ساخته مهدی باقری راه یافته که در آن سرگذشت یکی از خیابان‌های معروف پایتخت به نام سیتیر تصویر شده. این خیابان در آغاز قوام السلطنه نام داشت و به دنبال قیام مردم تهران در 3 تیر ماه 67 سال پیش به دستور دکتر مصدق به سیتیر تغییر نام داد. این خیابان از نظر سیاسی و تاریخی وجهه خاصی دارد و در این فیلم مستند افرادی سال خورده خاطراتی از این خیابان سیتیر نقل کردند.
خیابون نادری و سیتیر یکی از محورهای تهران هستن. همین گوشه سیتیر سینما ایفل بود که شبا می اومدیم بلیط می خریدیم و فیلم‌های خیلی بسیار خوب رو من اینجا دیدم. مثلا فیلم وست ساید استوری بود که هیچ وقت یادم نمیره، همچنین فیلم زیبایی که در اینجا به نمایش دادن، یا برادران کاراوازوف که در 2 سینما رویال سیتی اینجا نمایش میدادن. اینا خاطرات ما رو زنده میکنه وقتی یاد سیتیر میافتم.
علاوه بر مستند خیابان سی تیر تهران، شماری دیگر از فیلم‌های کوتاه و بلند مستند از کارگردانان ایرانی با موضوع تهران در ششمین جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر مونیخ اکران می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خبرها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم.